سلام میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوریالا هستم و مثل هر هفته در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفته در پیشگاه فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم. در این ساعت اول این برنامه خانم میرزادگی مطلبی رو بیان میکنند که مینشینیم پای صحبتشون.
با سلام بر شما. هفته گذشته همونطور که میدونید روز چهارم ژانویه سه‌شنبه همه با خبر شدن که شاهزاده علیرضا پهلوی فرزند سوم محمد رضا شاه و ملکه فرح پهلوی ترک ارادی زندگی کردن یا اونطور که مصطلحه میگن خودکشی کرد. در واقع این ترک کردن زندگی که کسی بخواد و اراده بکنه برای اون. در این هفته گذشته ما ایمیل هایی داشتیم که میپرسیدن چرا هیچ عکس العملی ما در برنامه‌مون نداشتیم نسبت به این مصیبتی که یکی از خانواده های ایرانی، خانواده‌ای که یکی از اونها هم الان یک بخش از اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو میگردونن، یعنی شاهزاده رضا پهلوی در درگیرش بودن. من چندین بار در این برنامه توضیح دادم و الانم این توضیح رو بدم که ما برنامه‌مون رو درسته که روزهای چهارشنبه پخش میشه، هر هفته چهارشنبه و از تلویزیون اندیشه پخش میشه برای اولین بار پخش اولش، ولی این برنامه در یک شنبه شبها ضبط میشه. یعنی الان که من اینجا مقابل شما نشستم یک شنبه است و تا برنامه ما پخش بشه دو روز بینش فاصله است. روز دوشنبه ما معمولاً با پست، چون در دنور کلرادو زندگی می‌کنیم و تلویزیون اندیشه و تلویزیون‌های دیگه در یا لس آنجلس هستن یا در جاهای دیگه، در واقع فردا این که دوشنبه هست برنامه ما میره با پست یک شبه و سه شنبه به دست گردانندگان تلویزیون اندیشه میرسه و چهارشنبه پخش میشه. یعنی وقتی که سه‌شنبه بود ما در واقع این برنامه رو داده بودیم و دیگه نقشی در اون نداشتیم. به هر حال من لازم میدونم که تسلیتی بگم به خانم به شهبانو فرح پهلوی و همه خانواده داغدار و دوستانشون و بسیار متاسفم، کما اینکه ما در مثلا در صفحه فیسبوک یا در نشریه مختلف این تسلیت رو گفتیم و این چیزی نیست که کسی بخواد از زیرش دره، برای اینکه این نوع برخوردهای این روابط انسانی ربطی با عقاید و سلیقه‌ها و عقاید سیاسی حتی آدم نداره. ما این چیزها و این چیزهای عجیب و غریب و فقط بین کشورهای جهان سومی خاورمیانه‌ای می‌بینیم. ما می‌بینیم مثلا در کشورهایی که مردمان پیشرفته هستن گروه‌های سیاسی هستن که کاملاً با هم متفاوتن، ولی نه هیچ کدوم دلشون میخواد اون یکی صاحب رنج و عذابی بشه یا کسی رو نفرین میکنن یا فوش میدن، هر کسی حرف خودشو میزنه، منطق خودشو داده. حتی من یادم میاد در انگلیس اولین بار برام حیرت انگیز بود وقتی در یه مهمونی افرادی رو از دو حزب کاملا مخالف دیدم که اینها با هم خیلی رفتار صمیمانه‌ای دارن، میگن میخندن مشروب میخورن و اینها رو ما مرتب تو تلویزیون برنامه ها میدیدیم که به شدت نسبت به عقاید سیاسی هم جبهه میگیرن و عکس العمل دارن. یعنی این یک رفتار متمدنانه است، اونهایی که مسائل سیاسیشون رو با مسائل انسانی قاطی میکنن، اون هم برای کسانی که شاهزاده علیرضا 12 سالش بود یا شاهزاده رضا پهلوی اینها یا شهبانو، هیچ کدومشون نقشی در هیچ کدوم از اون جرائمی که برایشون ذکر میکنن برای حکومت گذشته اینها نقشی نداشتن و تازه ما هرگز نمیتونیم کسی رو قضاوت کنیم یا محاکمه بکنیم مگر اینکه دستگاه‌های عادلی برای این کار وجود داشته باشه. به هر حال بسیار متاسفم، بسیار متاسفم به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر و به عنوان یک ایرانی. در این حال من میخوام این برنامه امروزم رو در ارتباط با این مسئله ترک ارادی زندگی که بسیار متداول شده، چه در بیرون از ایران کمتر البته و چه در ایران، در این مورد صحبت کنم. به خصوص این که وقتی که امروز داشتیم می آمدیم به استودیو، آقای نوریالا به من خبر دادن که آقای محسن یلفانی، هنرمند سرزمینمون که در خارج از ایرانشون زندگی میکنن، پسر 24 سالشون رو درست با همین وضعیت از دست دادن. یعنی مهرداد یلفانی هم ترک ارادی زندگی رو کرد. ما در واقع در این سالهای گذشته مهرداد و علیرضا و لیلا اینها جزء تعدادی از افرادی هستن از خانواده‌های به نام سیاسی یا اجتماعی یا ادبی که بچه‌هاشون رو به این شکل از دست دادن، جوان‌ها رو. و در ایران هم که خودکشی در این سالهای گذشته بیداد کرده و ما میدونیم این دو فرق میکنه، نوع دلایلش درست ریشش یکیه که من حالا توضیح میدم، ولی دلایلش فرق میکنه. یکی از اون مسائل مهمی که هست وقتی کسی به این مرحله میرسه، به مرحله‌ای که تصمیم میگیره زندگی رو ترک بکنه، دیگه فرقی نمیکنه که کی باشه، از چه خانواده‌ای باشه، ثروتمند باشه. معمولا از خانواده‌هایی هستن در خارج از ایران، از خانواده‌هایی هستن که بچه‌ها تحصیل کردن، روشن فکرن، هنرمندن برخیشون، علاقه شدید با اینکه مهرداد، مثلا مهرداد یلفانی، اصلا اگر علیرضا 12 سالش بوده آمده اینجا، مهرداد اینجا به دنیا آمده، ولی اینها بستگی شدیدی همشون داشتن به ایران. در اینجور مواقع به نظر من گناهکار دونستن یا خانواده ها رو ملامت کردن که شما اگه این کارو میکردین اونجوری نمیشد، اگه اون کار میشد اینجوری نمیشد، اینا همه به نظر من بیهوده است و دلیل اینه که ما اهمیت فرو افتادن عوارضی رو که زندگی اجتماعی بر انسان‌ها می‌گذاره نمی‌شناسیم و می‌خوایم همه چیو بچسبونیم به خانواده‌ها. یکی این مسئله است، یکی هم به هر حال روان انسان پیچ و خمهای فراوانی داره که این رو به راحتی نمیشه. یعنی اگر تمام مدت هم شما ببینید یک دو تا بچه از یک خانواده هستن با هر دوشون هم یک روش ممکنه عمل بشه، ولی هر کدوم به گونه‌ای مسائل زندگی روشون اثر میذاره. و من تصورم اینه که یکی از مهمترین دلایل این خودکشی ها مسائل اجتماعیه و این چیزی نیستش که روانشناسا این رو نه تنها رد میکنن، تأکید میکنن و ما میبینیم مثلا نوع خودکشی هایی که در اینجا اتفاق میفته در خارج از ایران، مثلا نه ایرانی ها نه یعنی امریکایی ها یا اروپایی ها، اینها ممکنه به دلیل به دلایلی به نسبت همون اندازه که اجتماع روشون اثر میذاره مسائل خانوادگی هم اثر گذاشته باشه روشون، ولی مسائلی که خودکشی هایی که در ایران اتفاق میفته و یا ایرانی های خارج از ایران اتفاق میفته از شاه گرفته تا گدا، همه اثرات مسائل اجتماعی روشون بسیار شدیدتره تا مسائل خانوادگی. فقط ببینید که در سال اولا از پس از انقلاب اسلامی، انقلاب 57 که بعد شد انقلاب اسلامی و اونها مسلط شدن با حکومت جمهوری اسلامی، به دلیل تبعیض، به دلیل تبعیضای فرهنگی، جنسی، جنسیتی، مذهبی، فشارها خیلی روی مردم و به خصوص جوانها زیادتر بوده، برای اینکه آدمهایی که سنی ازشون نگذره تحمل بیشتری دارن. یا گاهی من دیدم میگن که خب دیگه از ما که گذشت چه کار کنیم، در حالی که جوان مدام میخواد حرکت کنه، مدام میخواد پیش بره، فردا رو داره، اگر کسی فرداشو ازش بگیره زندگی براش پوچ میشه. ما در سال به قول سال گذشته یعنی تیر ماه سال 88 مدیر کل سازمان آسیب‌های اجتماعی یا سازمان بهزیستی اعلام میکنه که آمار خودکشی در ایران در هر 100,000 نفر بین 6-7 نفره، یعنی یکی از بالاترین آمارهای خودکشی در دنیا. و خودکشی زنان جوان در این میون، اولا تمام این خودکشی ها 90% مربوط به جوان هاست و تازه در اون 90% در شهرستان ها، مثل شهرستان های مثل ایلام، کرمانشاه، شهرستان های دور افتاده که تبعیض روشون بیشتره، فقر بیشتره، مشکلاتی بیشتره، زنهای بین 20-30 سال تعدادش خودکشی ها خیلی بالاست و بدترین نوع خودکشی را ازش استفاده میکنن، یعنی خودسوزی که ما خودسوزی اینجا داشتیم، جوان آقای فرحی.
بله اون که دیگه چیز بودش، اعتراضی بود.
بله بله، منظورم
به خاطر استیصال روانی نبوده،
به هر حال این خودش
اعتراض به آمدن خامنه ای به
بله
نیور.
بله، به هر حال من تصورم اینه و این تصور رو از خودم نمیگیرم، این یک تصور جامعه شناسیه، یک تصور روانشناسیه که این نوع خودکشی ها اصولا اعتراضیه، یعنی حتی وقتی که اون زن خودشو میسوزونه اعتراضیه که داره مثلا به شوهری که کتکش میزنه یا شوهری که رفته سیغه کرده یا پدری که او رو آزار میده، همه اینها اعتراضیه. من فکر میکنم که اعتراض به شرایط موجوده، ولی هر کسی یک نوع اعتراض بروز میده از خودش و این همطور که گفتم بستگی به فشارها داره. ممکنه بسیاری از این خودکشی ها آنی باشه، یک لحظه باشه، یعنی دیگه به جون آمدن باشه و شاید اگر الان یک سیستم هایی دارن در خارج از ایران که شما مؤسساتی هست که وقتی که شما حالتون بد میشه و احساس میکنین که کسی رو ندارین باش حرف بزنین یا دلتون نمیخواد با مادرتون، پدرتون، شوهرتون، زنتون صحبت کنین، تلفن میزنین و یه کسی هست اونجا با شما صحبت میکنه مرتب و ممکنه 4 ساعت 5 ساعت با شما صحبت کنه یا حتی کسانی رو بفرستن و که بیان مددکارای اجتماعی که با شما صحبت کنن، بهتون داروی آرام بخش بدن و بسیاری از خودکشی ها از اینجا از بین، یعنی در واقع نجات پیدا میکنن و وقتی که نجات پیدا میکنن گاهی وقتا به فکر میکنن. بسیاری از خودکشی ها وقتی اون لحظه آخر میان نجاتشون میدن یا اینکه خودشون میتونن، خودشون تلفن میکنن و تقاضای نجات میکنن. یعنی اینا همه اینها مسئله است. اینی که ما بیایم بگیم که حالا قاطع بله فلانی تفسیر اون بهمانه، اینا خیلی به نظر من کوچولو دیدن یک ماجرای انسانی به این بزرگه. ولی اون چیزی که تفاوت بین خودکشی هایی که در ایران هست و خودکشی، من چقدر از این کلمه خودکشی بدم میاد، توش یه جور قتله، در حالی که
عربیش بگن قتل نفس،
بله قتله. و همین رو میخواستم الان بگم که این آماری که الان دادن که از 100,000 نفر 6-7 نفر خودکشی میکنن، تازه اهل فن، تازه این مسئولین دولتی گفتن، اهل فن معتقدن که این آمار 1/5 آمار واقعی هم نیست، برای اینکه دولت ایران به شدت بدش میاد از اینکه اعلام این آمارها رو بکنه، دوست نداره که بگه خودکشی کردن. بعد خانواده هایی هستن که به دلیل همین اعتقادات مذهبی یا به دلایل اینکه میگن مثلا آبرومون رفته دخترمون خودکشی کرده، یا میگن مثلا نفت گرفت به دامنش آتیش گرفت، یا میگن از پشتبون افتاد مثلا مرد، بیشتر اینجور چیزها رو میگن و اینها جزء آمار خودکشی به حساب نمیاد. برخلاف اینکه همین در واقع ترک ارادی زندگی، در خارج با ایران تفاوتش در اینه که در ایران بیشتر خودکشی ها به خاطر مسائل اقتصادی و تبعیضیه، یعنی مسائلی که سبب میشه یه آدمی، مثلا شما ببینید وقتی فلان جوون بهایی اجازه نداره که بره دانشگاه، ببینید چه وضعیتی براش به وجود میاد. خب یا فقط به خاطر مذهبیه که این نمیتونه بره دانشگاه، خیلی ها میرن مبارزه میکنن، خیلی ها کشته میشن، خیلی ها زندان میرن و خیلی ها تاب نمیارن، عکس العمل های نشون میدن، بعضی ها میرن دیگران رو میکشن. ولی به نظر من اینهایی که خودشون رو از بین میبرن جز انسانهایی در واقع طبیعی ترن، از نظر انسان ترن، درد اجتماع رو بیشتر دارن، تحمل این که بتونن، یا اصلا درشون نیست که بتونن کسی رو بکشن. چون من دیدم بعضی میگن حالا که این رفته خودشو کشته، خب میرفته مثلا فلان کسک رو میکشته، ولی این آدم آدم کش که نیست. برای همین من کلمه خودکشی بدم میاد و ترک ارادی زندگی رو برای اینها به کار میبرن. ولی در خارج از ایران بیشتر مسئله مشکل هویتیه، مشکل دوگانگی فرهنگیه. و جالبه، ما چند میلیون انسان از ایران آمدن بیرون که خانواده هایی هستن، اکثرشون یعنی 99%شون افراد تحصیل کرده ای هستن، تاب نیاوردن یا ناچار شدن، مثل ماها تبعید شدیم در واقع به این سرزمین ها. و این افراد بچه هاشون رو بیشتر به خاطر اونهایی که به خاطر مهاجرت کردن، برای اینکه بتونن بچه هاشون در فضایی بهتر زندگی بکنن، تحصیلات بهتری بکنن، سربازی نرن، دخترشون تو سری نخوره به خاطر روسری، مورد تجاوز قرار نگیرن، خیلی از این کارات هم زندگیشونو دار و ندارشونو گشتن اومدن اینجا و تمام تلاششون هم کردن، فرقی هم نمی کنه، از شاه گرفته تا گدا، همه، هیچ کسی نیستش که بچهشو دوست نداشته باشه و هیچ کسی نیست که تلاش نکنه برای اینکه اونجوری که فکر میکنه به نفع بچهش عمل بکنه. ولی این بچه ها رشد میکنن، بزرگ میشن و میرن تو جامعه. تو این جوامع اولین سوالی که ازشون میشه اینه که شما مثلا آمریکا که خیلی مهاجر پذیره، یعنی همه آدم ها از دیروز تا فقط چند نسل اونورتر آمدن امریکا، یعنی هیچ که آمریکایی خالص نیست جز سرخپوستا
و اونام تازه از آسیا آمده،
اونام تازه، بله، ولی منظورم اینا نسل اینجا جدید تر آمده. با این وقتی از کسی میپرسن که شما کجایی هستین، معمولا میگن که ما مثلا از کالیفرنیایی مثلا جا، ولی میگن شما اصلتون از کجاست. گاهی وقتا که مثلا یک کسی رو میبینم وقتی بهش نزدیک میشن اینجا سوال کردن راجع به مذهب کسی، نمیدونم ملیتی کسی، این چیزا هیچ چیز مؤدبانه نیست. حتی شما برای کارم برین کسی نمیتونه بپرسه مذهبتون چی، اگه بپرسه شما میتونین اونو برین سوش بکنین، شکایت بکنید ازش. به هر حال میپرسن اصلت مال کجاست. این جوونی که اینجاست، مهرداد اینجا به دنیا آمده، ولی وقتی میگن اصلت کجاست، مادر و پدرش ایرانی هستن، ناچاره بگه من اصلم ایرانیه. بعد به اصلش فکر میکنه. در امریکا ما میبینیم که خیلی متداوله، بچه ها که پدر مادرشون اومدن اینجا مثلا از آلمان، از ایتالیا، از نمیدونم استرالیا، هر جایی آمدن اینجا، این بچه ها اینجا به دنیا آمدن یا اینجا بزرگ شدن، وقتی بزرگ میشن میگن که ما میخواییم بریم دنبال اصلمون بگردیم، این رسم ریشه هامون، این رسمه. وقتی که بزرگ میشن تحصیلاتشون تموم میشه، حتی زن و بچه میگیرن پیدا میکنن، بلند میشن و سینا رو میگیرن راه میفتن، میرن آدرس این ور اون ور که برن ببینن پدر بزرگشون تو کدوم کوچه در برلین مثلا زندگی میکرده یا در فلان. اینا میرن و با خوشحالی و سرور و میان و با شادمانی هم برای آدم تعریف میکنن، آره ما رفتیم مثلا خونه پدر ما، این عکسشه، این مثلا همسایه، نمیدونم چیه، همه اینا رو میگن. شما فکر کنین در چنین جوامعی یک جوان ایرانی حتی نمیتونه بره سر بزنه به کشور خودش، وحشت میکنه که بره سر بزنه. و اونهایی هم که میرن چنان با لب و لوچه آویختهی برمیگردن از خجالتشون، نمیتونن بگن که اون مملکت چه وضعی داره. شما ببینین بعد از انقلاب چین شاهزاده های اون زمان میتونستن اونجا زندگی بکنن، یعنی بهشون گفتن شما بیاین زندگی کنی. حتی یه فیلم جالبی هم از یکی از اینا تهیه کردن،
آخرین امپراتور،
بیاین زندگی تو بکن، برو اونجا خوب کارمند اداره بشو یا برو زمین بشو یا برو هر کاری بکن، ولی اگه میخوای اینجا زندگی کن، نمیخوای برو بیرون. ولی علیرضا نمیتونسته بره به سرزمین سر بزنه. عکس حالا 12 سالش بوده، خونه پدری اتاقشو بیاره، تو کوچه رو بیاره، بگه من از اینجا خاطره دارم، نمیتونسته این کارو بکنه. و همه این جوانها نمیتونن این کارو بکنن. در واقع آقای وقتمون مثل این که داره تموم میشه، 2 دقیقه به من میگن و من کوتاه کنم، اعتقاد دارم مسبب تمام این مرگ های ناخواسته از نظر ماها که شاهدش هستیم و انتخاب مرگ به جای زندگی، اون هم جوانها که در واقع باید سرشار از امید به زندگی باشه، مسببینش حکومتیه که فقط درهای تبعیض رو به روی همه کسانی که چه در داخل ایران و چه داخل ایران هستن به روی همگان گشوده و در امید رو بسته. اما لازم من اینجا بگم به جوانها، بگم که هیچ چیزی نیست که امید رو بکشه. شما فقط به تاریخ نگاه کنید. مردمان شب خوابیدن، صبح بلند شدن، دیوارهای برلین فرو ریخت. شب خوابیدن، صبح بلند شدن، شوروی فرو ریخت. مگه انقلاب؟ کسی خود انقلابیون اسلامی میگن ما انتظار نداشتیم سینی رو داغ داغ بدن دست ما. امیدتون رو از دست ندید. این امید هست که میتونه آزادی رو برای همه بیاره. این رو از ما نگیرید. ما امیدمون به شماست. ما زندگیمون رو کردیم. امیدمون برای فردای ایران به شماست که شما ایران رو آباد بکنید و آزاد بکنید. سلام مجدد. در این قسمت، یعنی قسمت دوم برنامه امروز، طبق معمول آقای دکتر نوریالا صحبت میکنن و گویا میخوان در ارتباط با، یعنی در ادامه برنامه هفته گذشته شون و در ارتباط با گروه های سیاسی صحبت کنن. نشینیم پای صحبتشون.
من هم سلام میکنم خدمت، من هم سلام مجدد میکنم خدمت بینندگان و شنوندگانمون. بحث من بحث گروه بندی سیاسی است و اینکه هفته گذشته عرض کردم که در هر جامعه ای میشود گروه های سیاسی رو به طور خیلی کلی اگر بخوام تقسیم بندی کنیم به 4 دسته تقسیم بکنیم: محافظه کاران، اصلاح طلبان، دگرگونی خواهان و براندازان. و اگر که اینا رو بخوایم توی یک خط قرار بدیم کنار هم، باید توجه بکنیم که طبق اصطلاحات سیاسی از دست راست شروع میکنن و میگن دست راستی ها، دست چپی ها. یعنی شما یه خطی رو در نظر بگیرید، در دست راستش محافظه‌کاران قرار دارن، به طرف نیمه که میاییم اصلاح طلبان دارن، از نیمه که میگذاریم و وارد قسمت چپ میشویم به دگرگونی خواهان میرسیم و در منتها علیه طیف در دست چپ این طیف ما عرض کنم که براندازان هستند. البته در داخل هر کدوم از این 4 گروه بندی بیشمار میشود گروه بندی هایی رو، خب هر چقدر که دورتر باشن مثلا از اصلاح طلبان در محافظه کاران، یا هر چقدر نزدیکتر باشن به اصلاح طلبان، یا اصلاح طلبان هر چقدر نزدیکتر باشن به محافظه کاران، یا هر چقدر نزدیکتر باشن به دگرگونی خواهان و الی آخر. بنابراین این راست و چپ رو به خاطر حفظ زبان سیاسی میگیم. این طرف دست راستیه، یعنی که در این مدرج ما در طرف راست قرار میگیره و اون که دست چپیه در طرف چپ. ریشه هاش هم حالا کاری نداریم که این اصطلاح از کجا آمده است. مسئله در این است که این 4 تا گروه همواره در همه جامعه ها وجود دارند. محافظه‌کاران کسانی هستند که محافظه‌کارند، یعنی میخواهند حفظ بکنند وضع موجود جامعه رو. اصلاح طلبان کسانی هستند که فکر میکنند این وضع موجود ترک‌هایی برداشته و باید اینو اصلاحش کرد، تعمیرش کرد. دیگرگونی خواهان میگن که نه، این از حد تعمیر گذشته و باید به کل به جای این ساختمون یه ساختمون جدیدی ساخت، اما با دقت، به تدریج، با آرامی، بدون هزینه، بدون عرض کنم که پرجمرج و کشت و کشتار. براندازان هم میگویند که نه، باید این سریع از شهر وضع موجود راحت شیم و وضع دیگری رو جانشینش بکنیم. بنابراین این چهار گروه وجود داره، اما تعداد کسانی که معتقد به عقاید این چهار گروه هستند در طول زمان تغییر میکنند. یعنی عامه مردم تمایل پیدا میکنند هر از گاهی به یکی از این گروه ها به دلایل خاصی که میخوام امشب راجع بهش صحبت بکنم.
ببخشید، شما در واقع به جای اصولگرایان محافظه‌کاران رو میذارید؟
اصولگرایان و بنیادگرایان، اینها اصطلاحات علوم سیاسی نیستن. اینها در واقع تفکیک داخلی محافظه‌کاران هستن. ولی اصولگرایان
بگم، وقتی که شما میگین محافظه‌کاران، در واقع این اصولگرایان در اون قرار بدون
اصول. البته اصلاح طلب هم داریم که اصولگرا باشه. خود آقای مهندس موسوی وقتی که وارد مسابقه انتخاباتی شد گفت من اصولگرای اصلاح طلب هستم. یعنی میبینید که یه ترکیبی از این تا به خاطر این که درست وسط خط محافظه‌کاری و اصلاح طلبی میخواست بیسته. حالا بونش کنم، علت این که مردم در لحظاتی از تاریخ زندگی اجتماعی خودشون از یک کدوم از این چهار گروه میبرند و به گروه دیگری میپردازند یا گرایش پیدا میکنند، به دو عنصر تنگاتنگ هم و دروی یک دونه سکه بستگی داره و اون عبارت است از نارضایتی از وضع موجود و در پی اون نارضایتی خواستاری تغییر اون وضع موجود. بنابراین اگر که ما بخوایم که مثلا یک حرارت سنجی داشته باشیم و بخوایم ببینیم که الان اکثریت مردم یک جامعه به کدوم یک از این چهار گروه بندی تمایل بیشتری دارند، خود به خود باید میزان نارضایتی از وضع موجودشون رو اندازه‌گیری بکنیم و میزان میلشون به تغییر دادن وضع موجود رو. این دوتا هستن که با هم این عمل رو انجام میدن. من برای اینکه قضیه روشن بشه میخوام یه تشبیه بکنم. شما فکر کنید که یک راننده‌ای هستید که میرید پشت رول میشینید و در یک جاده شروع میکنید حرکت کردن و در مقابل شما کیلومتر شمار شما قرار داره با این عقربه‌ای که از نقطه صفر شروع می شود و می رفت مثلا به نقطه 180 200 کیلومتر در ساعت. خب این عقربه در هر لحظه ای نشون میده که سرعت ماشین شما چقدره. اگر گاز زیاد بدید، اگر که سراشیبی باشه، اگر که باد شدیدی نوزه، همه اینها باعث میشه که مثلا سرعت شما افزایش پیدا کنه. شما به یک کیلومتر شما که نگاه بکنید ببینید که این یکی از دست چپ شروع میشه، از صفر و حرکت میکنه، میاد میرسه به اون اواخرش که میرسه حتی اون ناحیه رو روی کیلومتر شمار قرمز هم میکنن که یعنی اینجا ناحیه خطر، تو داری خیلی سریع حرکت میکنی و ممکنه که نتونی خودت رو مثلا در مقابل حوادثی کنترل بکنی. این عقربه، یعنی این دایره عرض کنم که نارضایتی نما یا میزان تغییر رو نشان دهنده، این در مورد ما این برعکسه. یعنی که صفرش از دست راست شروع میشه و میاد میره به طرف دست چپ به خاطر اصطلاحات علوم اجتماعی و عالم سیاست که میگن دست راستی دست چپی. یعنی تا بگن طرف دست راستیه یعنی یا محافظه‌کاره یا اصلاح طلبه، و اگر که بگن طرف دست چپیه یا دگرگونی خواهه یا برانداز. این را حتی مثلا در مورد کشورهای دموکراتیک حتی در نشستن در داخل پارلمان هم رعایت میکنن.
انگلیس از ابتدا اومده،
انگلیس و فرانسه بیشتر رعایت میکردند و اینها، که مثلا در قسمت راست محافظه‌کاران و اصلاح طلبان میشستن، در قسمت چپ عرض کنم که اون دوتای دیگه. خب پس ما نشستیم حالا پشت یک دستگاهی و روبرومون یک عقربه‌ای هست که این به ما نشون میدهد که این عقربه چگونه روی این قضیه که برعکس کیلومتر شمار این بری شده و قسمت قرمزش افتاده دست چپ، داریم مثلا مطالعه میکنیم یا رانندگی میکنیم در این مسیر. زمانی که در یک جامعه، این بحثی که من الان دارم میکنم، خواهش میکنم توجه کنید که نخست من دارم یک وضع عادی یک جامعه دموکراتیک رو که مردم نقش دارن در سرنوشت خودشون رو دارم خدمتتون عرض میکنم، تا زمینه ساز اون تیکه از حرفم بشم که برمیگرده به جوامع دیکتاتوری که جامعه ما یکی از اونها هست. در یک جامعه دموکراتیک که مردم هستند که با تمایلات سیاسی خودشون اینجور حرکت میکنند از راست تا چپ، خب اگر که محافظه‌کاران در یک انتخاباتی مثلا برنده میشن، مثلا حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواه در امریکا، این نشانه اینه که مردم معتقدند که وضع موجود وضعی است که نباید زیاد دستکاریش کرد، بهتره این رو به این وضعیتی که هست نگه داریم. اما وقتی که متمایل میشن به اصلاح طلب ها، الان ما در طرف هستم که راست اون عقربه هستیم، اون دایره هستیم، علاقه من میشن به اصلاح طلب ها، یعنی میاد عقربه به طرف اون مرکز دایره، نشانه این هست که مردم ناراضی شدن از وضع موجود و میخوان تغییرش بدن. خاطرمون هست که اصلا مثلا شعار آقای اوباما در 2 سال پیش تغییر بود، چینج، درست دیر هر جا که میخواست سخنرانی بکنه دور تا دورش مینوشتن چینج. چرا؟ به خاطر اینکه مردم به جان آمده بودن از دست محافظه‌کاران آقای 8 سال آقای بوش و میخواستن که تغییری در وضع موجود بدن، و آقای اوباما هم از بود گفته بود که من این تغییر رو میدم. این که بعدم آیا تونست بده یا نده و این حرفا مورد بحث ما نیست.
آقای موسوی هم یکی از شعاراشون تغییر بود،
شعار بیشتر آقای کروبی
بود.
تو کاملا نسخه برداری شده بودش از ماجرای آقای اوباما. معمولا این عقربه به وسط که میرسه، جامعه دموکراتیک در وضعیت فعلی که ما میشناسیم از دموکراسی های غربی، حالا به قول مارکسیستا دموکراسی های بورژوایی، همینجا متوقف میشه، دیگه خیلی نمیره اون طرف. به همین دلیل شما مثلا اکثرا در این کشورها حکومت های دو حزبی میبینید، حزب محافظه کار، حزب اصلاح طلب. اما اگر که میزان نارضایتی از حدی که یک حزب اصلاح طلب بتونه دتخ و فتخ بکنه امورش رو بگذره، مردم خواهان تغییر میشن و دیگه میخوان اصلا تمام سیاست‌های کلی یک جامعه رو تغییر بدن. به همین دلیل مثلا ما در کشورهای دموکراتیک اروپایی اغلب 3 حزبی هستن. مثلا در انگلستان ما حزب محافظه‌کار رو داریم، حزب کارگر رو داریم و حزب لیبرال رو داریم، که حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال در قسمت راست هستن، حزب کارگر اولین قسمت چیز رو تصرف کرده، حالا پایین تر مثلا حزب کمونیست هم این هست، ولی تابعه نمیشه که مثلا در انگلستان حزب کمونیست اونقدر قدرت بگیره. این نشانه اینه که مردم انگلیس اینقدر ناراضی نیستند که بخواهند به حکومت این ستا حزب پشت بکنند و برن به طرف اصلا براندازی سیستم و جانشین کردن یک سیستم جدید. بنابراین در یک جامعه دموکرات ما اغلب یا دو حزبی هستیم یا سه حزبی. البته در کشورهای جهان سوم
نه، منظورم بعضی حزبای کوچیک هستن، مثلا حزب سبز، حزب چیزای کوچیک کوچیک هستن.
شما وقتی که در همین امریکا هم میرید که رأی بدید، وارد اون باکس رأی دادن بشید، ببینید مثلا 15 تا حزب اونجا
منفردا هستن. نمیدونم،
منظور من این هستش که بازی سیاسی قدرت بین مثلا یک تنیس، تو زمین تنیس بین این دو تا حزب مثلا این ور اون ور میشه. عرض کردم هیچ جامعه ای وجود نداره که از این چهار تا عرض کنم که محروم باشه و نداشته باشه، ولی اینکه مردم کدوم اینا رو پل میدن به طرف قدرت، میدن پای صندوق و رأی میدن مهمه.
در کشورهای آزاد،
در کشورهای آزاد. بنابراین میشود گفتش که حزب اصلاح طلب اساساً ساخته شده برای کشورهای دموکراتیک. حزبی است که میدونه مردم قصد تغییر نظام رو ندارن، از نظام خودشون راضی هستن. شما توی امریکا کم پیدا میکنید کسی رو که بگه که به نظر من اصلا این قانون اساسی باید بندازیم دور، به یه قانون اساسی دیگه همش افتخارشون اینه، میگن آباء قانون اساسی، عکس نمیدونم میرن مجسمه لینکلن و واشنگتن و غیره رو میسازن و افتخار میکنن که ما 200 سال پیش یک چنین اساسنامه‌ای رو نوشتیم و البته در داخلش ساز و کارهای تغییرش هم هست. به همین دلیل هر چند وقت یک بار یک متمم قانون اساسی هم
میزنن به رأی خود مردم رأی میدن. بس
تو هر سیستمی این که چگونه ترمیم بکنن قانون اساسی رو فرق میکنه، ولی به هر حال منظور من اینه که کسی اصلا نفرت از قانون اساسی خودش نداره که بگه هر چی ما میکشیم از دست اینه. چرا؟ چون این جامعه دموکراتیکه، مردم میتونن اراده خودشون رو، حالا میگن به خصوص کمونیست ها میگن که مثلا در این کشورها تمام رادیو و تلویزیون و مطبوعات دست پولدارها و نمیدونم صاحبان قدرت هست و اونها مردم رو مخشویی میکنن. من در این بحث کاری ندارم، ولی اون آدمی که مخشویی شده به قول این دوستان، به هر حال وقتی که میره پای صندوق رای فکر نمیکنه که من مخشویی کردن، که میگه من اراده کردم که برم به آقای اوباما رای بدم، من اراده کردم که برم به آقای کلینتون رای بدم.
ولی در ارتباط با قانون اساسی، این که در ابتدای گروهی نشستن و این قانون رو نوشتن و انسان ها نوشتن، خب خیلی تفاوت داره با وضعیت ما.
من به وضعیت خودمون فعلا
با انتخابات اونی که شما میگین که اونا میگن در انتخابات تبلیغ میکنه، ولی این که اینها قانون اساسی این سرزمین ها ساخته دست مردمان اون سرزمین ها هست که دیگه تردید موقعی تبلیغاتی نمی کردن.
هر چیزی ساخته دست مردمانشون، حتی اگر تصور کنن خدا این آورده، بازی از آقایون خانم ها رفتن یه جا نشستن این رو نوشتن. از من نستش که بنیاد قانون اساسی چون بر بنیاد دموکراتیک گذاشته شده، نارضایتی بر نمیگرده نسبت به قانون اساسی، بر میگرده به بازیکنان صحنه سیاسی
بد عمل کردن.
بنابراین همیشه این دو تا زل وجود دارن که بریم به طرف محافظه‌کارا یا بریم به طرف دموکرات ها یا اصلاح طلب ها. خیلی کم اتفاق افتاده، یعنی واقعا سابقه نداریم ما توی 400 ساله اخیر که در یک کشور عرض کنم که دموکراتیک مردم آنچنان به جان آمده باشن که یک هو بریزن و دگرگونی خواه و سپس برانداز بشن که بخوان اصلا بیخ و بن تشکیلات خودشون کنار بدن. بنابراین اولا ما باید توجه کنیم که اصلاح طلبی یک پای دموکراسی است. شما در دموکراسی ها هست که مردم میگن که باید سیستم رو اصلاح کنیم، یه عده رو میارن که ضایعات و ترک ها و شکاف های سیستم رو درست بکنه. اما وقتی که ما میرسیم به یک حکومت دیکتاتوری، حالا این دیکتاتوری جمهوری اسلامی باشه یا هر شکل دیگه، استالین باشه اون بالا، مسئله در اینه که دیکتاتوری زاینده فشاره، زاینده تبعیضه، زاینده سرکوبه و در نتیجه یک وضع موجودی رو به وجود میاره که میزان نارضایتی رو از حد وسط اون عقربه‌ای که عرض میکردم میگذرونه و مردم زله میشن و میخوان تغییر بنیادی بدن به اصطلاح، و ما به این ترتیب وارد قسمت چپ این عقربه میشیم. تصور این که در یک کشور غیر دموکراتیک، یک کشور دیکتاتوری بتوان یک حزب اصلاح طلب داشت و این اصلاح طلب ها بتوانند بیایند و به مردم آزادی و عرض کنم که عدم تبعیض بدند، این یه شوخی تلخی. برای اینکه اصلاح طلب ها اصلا وظیفه شون این است که سیستم موجود رو اصلاح بکنند، نه اینکه سیستم موجود رو تغییر بدن. به محض اینکه یک اصلاح طلبی تصمیم بگیرد که سیستم موجود رو تغییر بده، در واقع آمده این بر اغلبه و وارد منطقه چپ شده است و مثلا از دگرگونی خواهی آغاز کرده است. این که در مورد جنبش سبز ما بحث میکنیم که در جنبش سبز یک بخش سکولاری وجود داره که اون خواهان انحلال حکومت اسلامی و لغو قانون اساسی اونه، به خاطر این است که به اعتقاد ما این عقربه رفته در حوزه دگرگونی خواهان ایستاده است و دور شده است از اصلاح طلبان. اصلاح طلبان تا نخستین دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در ایران نقششون تعمیر سیستم بود، یعنی می گفتن که این سیستم رو یه جوری تعمیر بکنیم که نارضایتی انقدر بالا نره که ماشین مثلا بخار انقدر زیاد بشه که ماشین رو بتره کنه. اما از دوران احمدی نژاد شروع شد و باز سال 88 و انقلاب 88 اساسا جنبش وارد منطقه دگرگونی خواهی شد. به همین دلیل هست که صحبت‌هایی که رهبران مذهبی اصلاح طلب در مورد جنبش سبز می‌کنند، از لحاظ منطق سیاسی یک مجموعه متضادیه. مثلا می‌گویند که قانون اساسی که وحی منزل نیستش که نشه عوضش کرد. این حرف دگرگون خواهاست. میگن که میشه قانون اساسی رو عوض کرد. از طرف دیگه میگن که ما میخواییم همین قانون اساسی رو حفظش بکنیم و با ساز و کار داخل این قانون اساسی این قانون اساسی رو تغییر بدیم. خب وقتی شما میدید قانون اساسی رو میخونید که این قانون اساسی چه تعبیه کرده است برای اینکه خودش رو بشه مثل قانون اساسی امریکا متمم برش نوشت و اصلاحش کرد، میبینید که اصلا راه های اصلاح رو از همه سو بسته. اولا مثلا میگوید که ما مذهب رسمی داریم و تا زمان ظهور حضرت مهدی غیر قابل تغییر است این اصل. خب وقتی که مذهب رسمی منشأ تبعیضات اجتماعی بشه و تبعیضات اجتماعی بگن آقا ما این مذهب رو جزوش نیستیم، من باهاییم، من یهودیم، من مسیحیم، من زرتشتیم، من بیدینم، آقا من نمیخوام که تحت تسلط ارزش‌های دین شما باشم، خب اینا ناراضی میشن از وضع موجود، چون اون گفته که این مذهب رسمی است. ناراضی میشن، اول فشار میارن که سیستم رو عوض بکنن. سیستم میگوید که تا روز عرض کنم که آمدن حضرت مهدی این غیر قابل تغییر. آقای ولی فقیه اون بالا نشسته، این ولی فقیه هستش که رفراندوم ها رو باید اجازه بده، آخرین حرف رو روی مصوبات نمایندگان مردم بزنه، یه شورای نگهبان اون بالا گذاشته که اول اونا ردش بکنن، کنار اون یه دونه مجمع تشخیص مصلحت هم گذاشته برای اینکه هیچ دو اصلاحی صورت نگیره. خب وقتی که شما یه همچین ماشین دیکتاتوری رو به کار میندازید، این عقربه خود به خود خواهد رفت به طرف دگرگونی خواهی. و خب این دگرگونی خواهی یعنی مبارزه مدنی، مبارزه بدون خشونت، و عرض کنم که همون کاری که مردم ما سال گذشته به عنوان جنبش سبز در ایران انجام دادند. اما حکومت به جای اینکه پیام مردم رو برای خواست تغییرشون بشنوه، منکر اصلا این حضور این شد و عرض کنم که سرکوبشون کرد، شکنجهشون کرد و در نتیجه خودش عقربه رو بیشتر روند به طرف اینکه یک عده به فکر براندازی بیفتن، وارد منطقه قرمز و خطر بشوند. در این زمین علت چیه؟ علت اینه که سیستم اجازه نمیدهد که بر اساس نارضایتی مردم انتخاب داشته باشن. محافظه‌کاران رفتن سیستم رو در دست خودشون گرفتند و انقدر یکی خواهی کردند که حتی اکنون میگویند که ما اصلا به اصلاح طلبان نیازی نداریم. محافظه‌کاری که بیمه زندگیش دست اصلاح طلباست بگه من به اصلاح طلبا احتیاج ندارم، یعنی به مردم میگه اگه ناراضی هستین باید بیان منو تغییر بدین. بدون رد شدن از روی من شما نمیتونید نه به آزادی برسید، نه به عدم تبعیض برسید و نه به هر نوع حقوقی که در اعلامیه حقوق بشر موجود است برسید. یعنی خودش نشونی میده که پیکان مبارزاتی جنبش و مردم باید به کدوم سو بره. در سالی که آقای خاتمی آمد و رئیس جمهور شد به نظر میرسید که سیستم عاقل شده و میخواد این بازی بین محافظه‌کاران و اصلاح طلبان رو اجرا بکنه برای اینکه برای خودش عمر بخره و کار خودش رو بیمه بکنه. و همین دلیل هم دیدیم که مردم پذیرفتند این بازی رو. مردم عموماً از هیچ کجای دنیا تمایل به اینکه بیان تو خیابون اتوبوس آتیش بزنن، شیشه بانک بشکنن، نمیدونم برن تیر بخورن یا تیر بندازن ندارن. جمعیت‌های بشری همواره به دنبال کم هزینه ترین تغییرها میرند، مگر اینکه مجبورشون کنن که دست به این خشونت بزنن. در اون دوره اول آقای خاتمی این امید به وجود آمده بودش که سیستم عاقل شده، میخواد خودش رو بیمه بکنه از طریق اصلاحات. ولی عملا دیدیم که آخرش آقای خاتمی گفتش که من یه تدارکچی بیشتر نبودم، نمیتونستم چیزی رو تغییر بدم و خداحافظ شما. این عروس حکومت رو دستش گذاشت دست آقای احمدی نژاد و تصدیقم کردش که اینه. تصدیق اونها یعنی چی؟ یعنی ما تصدیق میکنیم که عقربه از محافظه‌کاران رد شده، از اصلاح طلبان هم رد شده، داره منطقه‌ای میشه که نیاز به سرکوب هست. نظامی ها باید بیان وسط و مردم رو سرکوب بکنن. در نتیجه عرض من این است، در کشورهای دموکراتیک سیستم‌های آمارگیری و کسب اطلاعات همواره مثل این عقربه کار میکنه. همه احزاب سیاسی میدونن که در این لحظه میزان نارضایتی چقدره، میزان میل به تغییر چقدره. ولی در مملکت ما به لحاظ این که هر کسی آمارگیری کنه میبرن زندان و محاکمش میکنن و آمارگیری یکی از جرائم شناخته میشه، تخمین زدن میزان عرض کنم که نارضایتی و میل به تغییر بنیادی کار مشکلی است و در نتیجه موجب میشود که نیروهای سیاسی مختلفی مدعی این باشند که مردم با ما هستند. چون هیچ نوع دلیل آماری برای اثبات این قضیه وجود نداره. اما عاقبت اون چی که اتفاق میفته اینه که مردم میان توی خیابون چی میگن، چی میخوان و چگونه رفتار میکنن. مردم آمدن توی خیابون گفتن که رأی من کجاست، گفتن یا حسین می حسین، گفتن الله اکبر، یعنی گفتن ما با زبون خودتون باهاتون داریم صحبت میکنیم. اما اینا تیر انداختن، اینا گرفتن. در نتیجه مردم گفتن که آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی. خب این یه جهش عقرب است، جهشی از اینکه ما از مرز اصلاح طلبی رد شدیم و رسیدیم به یه مرحله جدیدی از تاریخ اجتماعی.